أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. در مرحله نسخ و انسان گاهی شبهه روی علم است، گاهی شبهه روی قدرت. اگر شبهه روی علم باشد، در آیه سوره نحل فرمود فإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، اونجا شبهه علم را حل کرد، فرمود این افتراء نیست بلکه تبدیل الهی است، خدا اعلم به مصالح است، میداند کدام حکم را تا کی ادامه بدهد و کدام حکم را کی منقطع کند. گاهی سخن از قدرت است که شبهه قدرت را در این آیه محل بحث مطرح فرمود، لذا فرمود الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. پس اگر اشکال از ذر قدرت است، خدای سبحان به کل شيء قدیر است. اگر شبهه از ذر علم است، والله اعلم بما ينزل. منتها این آیه چون مطلق است، هم شامل آیات تکوینی و هم شامل آیات حکمی و تشریعی می شود، تغییر آیات تشریعی با علم سازگارتر است، تغییر آیات تکوینی با قدرت سازگارتر است. لذا اون چه که در این آیات محل بحث از سوره بقره مطرح است، جنبه قدرت بیش از جنبه علم است. احیانا اونها شبهه می کردن چگونه می شود آیه ای را خدای سبحان از بین ببرد و آیه دیگر به جای او بیاورد، پیغمبری را ببرد پیغمبری دیگر، یا امامی را ببرد امام دیگر، یا معجزه‌ای را ببرد معجزه دیگر را جانشین اون کند. در اینجا خدای سبحان فرمود چون قدرت خدا نامحدود است، پس قدرت این دارد که چیز را نسخ یا انسا کند به مثل او یا بهتر از او را بیاورد. اگر درباره نبوت انبیا که پیغمبری رحلت بکند به پیغمبر دیگری مثل او یا بهتر از او جای او را پر می کند، این به قدرت برمی گردد. و همچین اگر معجزه از بین می رود معجزه دیگر جای او را پر می کند، این به قدرت برمی گردد. گرچه آیه مطلق است، هم درباره تکوین و هم درباره تشریع هر دو را شامل می شود، و اما از این جهت که ذیل آیه در این محل بحث قدرت است و در محل بحث در سوره نحل علم است، معلوم می شود که اینا با هم فرق دارد. از این که فرمود الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، سه مسئله را در این دو سه جمله بیان کرد. یکی این که قدرت خدای سبحان نامحدود است، یکی این که هر که در جهان هستی قرار دارد ملک خداست، سوم این که شما هم ملک خدایی. این طور نیست که قدرت خدا از قدرت شما بیشتر باشد، بلکه شما و هر که دارید ملک خدایی. مطلب اول رو با این جمله بیان کرد که الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، پس صفت خدا نامحدود. مطلب دوم رو با این جمله بیان کرد الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، پس همه موجودات جهان تکوین خاضعه. مطلب سوم رو با این جمله بیان کرد که و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصير، شما هم در تحت ولایت و نصرت حقی. اینطور نیست که شما هم قادر باشید و خدا هم قادر باشد، منتها قدرت خدا بیشتر باشد. شما و هر وصفی که دارید محکوم قدرت حقی و منهای قدرت حق، نه ولی دارید که همه کارها شما را به عهده بگیرد، نه ناصر دارید که دستیار شما باشد. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. بنابراین خود انسان همانند سایر موجودات می شود جز جنود الهی. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر.
اما از اینکه نسخی در دین واقع شده یا نه، نسخ مربوط به حکم بحث جدایی دارد که از جمله اشاره میکنید، اما نسخ اصل شریعت بحث ظاهر واقع نشده، یعنی شریعت موسی نسخ نشده، شریعت عیسی سلام الله علیه ما نسخ نشده. چرا؟ برای اینکه درباره اصول دین که جا برای نسخ نیست، ان الدین عند الله الاسلام، و قرآن کریم هم که همه خطوط کلی معارف اون کتاب‌های پیشی را تصدیق کرد، لذا خدا فرمود مصدقا بما بین یدیه من الکتب. میموند مسئله شریعت و منهاج، یعنی فروع دین، اون را هم در نص ملاحظه فرمودید. اگر در قانون اول این چنین آمد که این قانون تا اطلاع ثانوی لازم الاجراست، وقتی اطلاع ثانوی فرا برسد میگوین عمد قانون قبلی به سر آمد، نه قانون قبلی نسخ شد، و خدای سبحان به زبان موسی و عیسی علیه السلام بیان کرد که هر دو بشارت دادند، گفتند بعد از ما یه پیامبر خاتمی خواهد آمد، یعنی قانون ما تا اون وقت است. اگر پیغمبر خاتم آمد و دین خود را اعلام کرد، این نسخ نیست. نسخ آن است که یک حکمی ظهور در استمرار و ادامه زمانی داشته باشد و قانون بعدی بیاید این را رأساً نفی کند، ولی اگر خود قانون قبلی مزیل به این عنوان بود، گفت این حکم تا اطلاع ثانوی قابل اجراست، بعد قانون گذار اصیل که خدای سبحان است اعلام کرد که پیامبر بعدی آمده، این رو نمیگن نسخ، چون در متن قانون قبلی پیشبینی شده که پیامبری خواهد آمد و عمر این قانون فعلی تا اون وقتی است که پیامبر بیاد. در سوره مبارکه صف جریان عیسی مسیح سلام الله علیه را اینچنین بیان میکند، فرمود آیه ششم سوره صف: و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله علیکم مصدقا لما بین یدی من التورا و مبشرا برسول یأتی. خب اگر انجیل یک قانون نامه و در خود این کتاب الهی آمده است که این قانون ها اطلاع ثانوی لازم اجراست، یعنی تا اون وقتی که پیامبری با این نشانه بیاید، اگر در متن انجیل آمده است که قانونی بودن این کتاب ها اطلاع ثانوی اون وقتی که رسول خاتم سلام الله علیه و علیه آلاف و تحیط و سنا آمد، دیگر جا برای اجرای احکام انجیل نیست. به این رو نمیگن نسخ. نسخ آن است که حکم اول ظهور در ادامه به استمرار داشته باشه، قانون بعدی بیاید او را از ریشه بردارد یا لااقل منقطعش کند. ولی اگر در متن همون قانون قبلی آمده است که این ها آمدن پیامبر است، به مجرد ظهور رسول دیگر این منقطع است، نیازی به قطع ندارد. نسخ آن است که قطع کند و ازاله کند، این خود به خود منقطع است، منتهی، نیازی به قطع و برش ندارد. چون که در سوره اعراف هم به زبان تورات و انجیل این چنین بیان فرمود، آیه 157 سوره اعراف این است که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، یعنی هم در تورات هم در انجیل مشخصات رسول خدا آمده است، که اینکه مشخصات همراهان پیغمبرم آمد که مثل هم فی تورات کذا و کذا و مثل هم فی انجیل که زر این اخرج شد اهو فآزره، مثل پیروان پیغمبر در تورات و انجیل آمد که رسد به مثل خود پیغمبر. پس در تورات و انجیل جریان ظهور خاتم انبیا سلام الله علیه آمده است، اگر در متن قانون انجیل و تورات چنین آمد که پیامبری با فلان نشانه که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، با همه مشخصات مکتبی در اونها بیان شد و مشخصات جسمانی حضرت هم بیان شد، اگر حضرت ظهور کرد ایرو نمیگن تورات انجیل نزد شد، یعنی این انقطاع است نه قطع، این خود به خود عمرش به سر آمده است. نه اگر یک دلیلی ظاهرش استمرار زمانی باشد اونجا نسخ است ظاهرن و تخصیص زمانی است لبن، ولی در جریان شرایان بیا پیشین همونطوری که لبن نسخ نیست ظاهرن هم نسخ نیست. چرا همین که گفتن تا اطلاع ثانوی لازم نیست زمانش مشخص باشد، که لذا تو نسخ ملاحظه کردید که خدای سبحان که میفرماید فامسخوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، وقتی حکم جلد آمده است گفتن پایان حکم اول است نه ناسخ حکم اول. اگر چنون چی قانون گذاری یه قانونی وضع کند نه با دلیل لفظی نه با دلیل لبی نه متصل نه منفصل، چیزی که دلالت بر محدود بودن این قانون بکند نگوید، بعد از این مدتی این قانون را از بین ببرد میگن نه. ولی اگر در همون متن قانون آمده است که این قانون تا اطلاع ثانوی، بعد اعلامیه بعدی آمد نمیگن نسخ کرد. در متن تورات انجیل آمده است که ارزش دینی این کتاب ها تا اطلاع ثانوی، چه این که در متن قرآن کریم آمده است که ارزش دینی این کتاب الی یوم القیامه است. اگر چنون که تورات انجیل با آمدن قرآن احکام و شریعت فرعیش نه اصول کلی تغییر پیدا کرد، این رو نمیگن نسخ، چون خود تورات خود انجیل گفتن ما محدودیم، و اگر حد آمد محدود خود به خود کنار میرود پس نسخی در کار نیست. و اگر احیانا یه وقتی گفته شد شریعت موسی نسخ شد یا شریعت عیسی نسخ شد، مثل آن است که کسی بگوید اعلامیه قبلی نسخ شد اطلاعیه قبلی نسخ شد، این صورتاً نسخ است ولی عند تحقیق یعنی پیش یک محقق نه لفظاً نسخ است نه لبن، چون نسخ که یک اصطلاح علمی است مال جایسته اون دلیل منسوخ ظاهر در دوام باشه، اون ناسخ بیاید او را اصلاً ریشه‌کن کند در مرحله بقا. ولی اگر در خود دلیل نشانه انقطاع یاد شد این رو نمیگن نسخ. او معلوم میشود به این که در مسائل تکوینی مثل این که پیامبری رحلت کرد معجزه رفت امثال زاله، اینها تأیید میکند به این که مسئله معجزه‌های تکوینی مراد است. بنابراین اگر چنون که در متن تورات و انجیل آمده است که این کتاب ها محدود است، نمیشود گفت که این کتاب ها نسخ شده. نه، پس آمدن پیامبر خاتم آوردن قرآن در متن تورات انجیل پیش بینی شد، نه اون چه به اون بخش اول حرف برمیگردد اونا که مصدقن لما بین یده من الکتب، اونا که نسخ نشد، که اون جزئیاتی رو میگن نسخ شد. میخوام عرض کنیم اون جایی که این جزئیات رو این آقایی میخوام به نسخ، اون جزئیات هم نسخ نشد، اون که خود قرآن فرمود مصدقن لما بین یده اصول کلی به بسیار از فروض تصدیق کرده، در بعض از جزئیات تغییر داد نسبت به اون بعض از جزئیات تغییر یافته رو میخوام بگم نه، میخوام به عرض کنیم اونجا هم نسخ، اما نسبت به اصول کلی و فروض اصلی کسی تغییر پیدا نکرد، نسبت به جزئیات تغییر پیدا کرد ولی در همون جزئیات آمده است که ارزش دینی اینا تا اطلاع ثانوی، اینو نمیگن نسخ، یعنی اصلا پیغمبر که میاد احکام میآورد، وقتی پیغمبر میاد کتابی میاد دینی میاد یعنی تورات انجیل محدود است، پس نسخ نیست، چیزی از تورات انجیل نسخ نشد، یا برای آنکه اونها که ثابت بود مون یا برای آنچه اونها که ثابت نشد و ظاهر شد در متن همون اطلاعیه تورات انجیل آمده است که اینا تا آمدن پیغمبر بعدی ارزش داره. بنابراین جا برای نص مستلزم اینها ناظر به تکوین خواهد بود اون وقت. لذا در اونجا مسئله تبدیل رو یاد کرده است در سوره نحل، عنوان نص رو بیان نکرد، عنوان تبدیل رو بیان کرد. نص آن است که یک قانونی ظاهرش دوام داشته باشد به وسیله قانون بعدی زائل بشود، ولی اگر در همون متن قانون قبلی آمده است که این تا اطلاع ثانوی باید اجرا بشود، اگر ثانیان اطلاع دادن که این قانون عوض شد قانون دیگر باید اجرا بشود، چیه رو اصطلاحا نسخ نمیگن، میگن عمر او تمام شده بود و در خود قانون پیش بینی شد. چرا دیگه؟ همین لسان داریم دیگه، لسان اعراف و لسان سوره صف، این لسان همین دیگه. خب پیغمبر میاد، پیغمبر که میاد دین میآورد، کتاب میآورد، لازم نیست بالمطابقه دلالت کنه. وقتی که بعد از من یه پیغمبری میاد یعنی رسالت من محدود است. اگر گفت بعد از من یه پیغمبری دیگه میاد، من به شما بشارت میدم. خلیفه غیر از رسول است، رسول شریعت می آورد، رسول شریعت می آورد، خلیفه حافظ شریعت است. همین لسان است. اگر کسی بگوید بعد از من یه پیغمبر دیگر خواهد آمد، رسول خواهد آمد یعنی دین جدید می آورد، اما برخلاف خلیفه است، خلیفه یعنی حافظ دین من، رسول یعنی دین جدید به همراه می آورد. لذا چه در سوره اعراف چه در سوره صف ارشاد به رسالت است. نه این هم معید همین مسئله است که باقی استثاب احکام شریعت، پس معید است. اونا که نه عرض کردیم یا ثابت است پس نفع نشده، یا منقطع بود که از اول انقطاعش پیش بینی شده بود بازم نفع نیست. اگر در یک بخشنامی دو ماده باشد بگوین این ماده برای همیشه هست، این ماده دوم تا اطلاع ثانوی، بعد درباره ماده دوم یه اطلاعی صادر بشود که نمیگن نه است. تورات انجیل هم این چنین است، یه سلسله اصول کلی دارد مربوط به اسلام، یه سلسله فروع کلی به جامعه دارد، یه سلسله شرعه و شریعه و منهاج جزئی هم دارد. اون اصول کلی که قابل نسخ نیست، این دین در الله اسلام، مسئله توحید و نبوت و رسالت و وحی و عصمت انبیا، همه و همه را همه انبیا آورده، چه این دین در الله اسلام به عوض نشد. لذا هر پیامبری که آمد اصول کلی انبیا دیگر را تصدیق کرد، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب. بسیاری از فروع کلی نظیر اصل عبادت، اصل مبارزه علیه ستم، گرچه خود عیسی سلام الله علیه نیامد اون چنون میدانهای جنگ تشکیل بدهد، اما همه کارهای نبرد مبارزه موسی را تصدیق کرد، مصدقا لما بین یدیه، مصدقا لما بین یدیه. از برجسته ترین کارهای موسی سلام الله علیه جنگ با طاغوت بود، عیسی تصدیق کرد. پیغمبر آمد مبارزه بازدان را تصدیق. میمونه امر سوم، مسائل جزئی که چند رکعت نماز بخونم، به کدام سوی سمت نماز بخونم، این جزئیات است. این جزئیات را خود انبیای پیشین گفتن به این که بعد از ما پیغمبر دیگر خواهد آمد، رسول میاد، کتاب میاره، یعنی این جزئیات ها اون وقتی ارزشی دینی دارد که پیغمبر نیامده، اگه پیغمبر آمد تابع دستور او باشید. بنابراین نسخ نیست، یا برای این که چیزی از بین نرفت، یا برای این که اونایی که از بین رفته از همون اول اعلام شده است که اینا منقطع الاخره. رسول نبود، او حافظ بود، رسول عمده رسول است. با این مشخصاتی که در سوره صف در سوره اعراف آمده درباره اونا نیست، با این مشخصات پیامبر میآید، این احکام را دارد، یحل لهم الطیبات و یذو عنها اسلام و الاغلال التي كانت عليهم، کار جدید میکند، کار تازه میکند. اگر همه کارهایی که در سوره اعراف یاد شده در انبیاء پیشین بود که دیگه کار جدید نبود، و اگر همه کارهای پیغمبر اسلام را عیسی مسیح سلام الله علیه ما کرده بود که دیگه بشارت نبود. در بحث قبل ملاحظه فرمودید بشارت بار اونجاییست که این که بعدن میاد یه کار تازه‌ای میکنه، و اگر بعدی بیاد این همین کار قبلی رو بکنه که بشارت نیست. اما آیا می شود قرآن شریف را با خبر واحد نفی کرد یا نه، این یه بحث اصولی که گوشی از اون بحث رو اینجا ملاحظه فرمایید. نسخ قرآن به هیچ وجه ممکن نیست به وسیله خبر، اما تخصیص عموم یا تقیید مطلقهای قرآن کریم به وسیله خبر ممکن است. بعضی ها خواستن بگوین به این که تخصیص قرآن به خبر هم ممکن نیست، برای اینکه قرآن قطعی است و خبر زنی، نمی شود با یک دلیل زنی یک دلیل قطعی را تخصیص داد. چون قرآن قطعی و سند است و خبر واحد زنی و سند است، نمی شود با دلیل زنی دلیل قطعی را تخصیص داد. و بعد گفتن که اگر تخصیص قرآن به خبر واحد روا باشد، نسخ قرآن به خبر واحد هم جایز خواهد بود و تالی محال فل مقدم و مثلو. اگر ما بتوانیم قرآن را با خبر واحد تخصیص بزنیم، باید بتوان قرآن را با خبر واحد هم نسخ کرد. چون نسخ قرآن به خبر واحد محال است، پس تخصیص قرآن به خبر واحد هم محال است. این بعض از شبهات کسانی که منکر تخصیص قرآن به خبر واحد است. غافل از این که تخصیص عام یا تقیید مطلق این غیر از نسخ است. نسخ آن است که ناسخ رو در روی منسوخ است، مباین منسوخ است، مقابل منسوخ است، جمع عرفی ندارد. ناسخ را عقلا مقابل منسوخ می‌بینند، اما مخصص و مقید را با مطلق و عام جمع می‌کنند. میگن اگرم یه تعارضی، تعارض ابتدایی در محیط قانون گذاری، هرگز مقید را با مطلق مباین نمی‌بینن، جمع می‌کنن. عام را با خاص مباین نمی‌بینن، جمع می‌کنن. ولی برخلاف ناسخ و منسوخ. و اگر گفته شد که قرآن قطعی است و خبر واحد زنی، قرآن سندش قطعی است اما دلالتش که زنی. خبر واحد اگر دلالتش از هر از دلالت قرآن بود، خب مخصص او. نشانش آن است که همین خبر واحد که زنی، خبر متواتر را که قطعی تخصیص میزند، تقیید میکند. اگر ما یه خبر متواتر داشتیم که قطعی بود و عام بود یا مطلق، یه خبر واحد داشتیم که زنی بود، خب این خبر واحد زنی یقینا اون خبر متواتر قطعی را تخصیص یا تقیید میزند. تخصیص و تقیید یه کار سهلی است در خلاف نه. اما نسخ قرآن به خبر واحد ممکن نیست، برای اینکه اگر قرآن یک حکمی از احکامش نسخ میشد، دوایی بر نقلش فراوان بود، دیگر یک نفر یا دو نفر نقل نمیکرد. اگر واقعا حکم از احکام قرآن نسخ میشد، خب خیلی ها نقل میکردن، حد اقل به استفاضه قریب تواتر میرسید که در حکم تواتر باشد. اجمالا اگه تواتر لفظی نبود، تواتر معنوی باشه، اگه تواتر اجمالی باشد، چه از حد استفاضه یقینا بگذرد، وگرنه محکوم خبر واحد خواهد بود. اگر حکمی از احکام الهی نسخ میشد، دوایی بر نقلش فراوان بود، هرگز به یک یا دو خبر اکتفا نمیشد. این اولا. و ثانیا ارزش خبر به این است که مخالف قرآن نباشد. روایات متواتری از اهل بیت علیهم السلام رسیده است که به زبان قرآن کسی نمیتواند چیزی جعل کند، اما به زبان ما جعل میکنند، خبر جعل میکنند. چون به زبان قرآن نمیتوانند جعل کنند، پس قرآن معصوم و مصون از تبدل است. به زبان ما چون جعل آسان است، دائی بر جعل هست. هر خبری که از ما نقل کردن بر قرآن عرضه کن که اگر مطابق با قرآن بود بپذیرید، اگر مباین با قرآن بود رد کن. پس ارزش خبر در این است که مخالف قرآن نباشد، اعتبار روایت در این است که مباین با قرآن نباشد. اونگاه ما بیاییم به وسیله خبر آیه از آیات الهی و حکم از احکام قرآن را نسخ کنیم، در حالی که خود قرآن معیار اعتبار و حجیت خبر است. اگر یه خبری مباینه با قرآن بود در رتبه سابقه از اعتبار می افتد، نه این که معتبر هست بعد قرآن را از اعتبار می اندازد، این چنین نیست. و اگر مرحوم آخوند صاحب کفایه به دو دلیل استدلال کردن، یکی اجماع، یکی توفر دوایی، اون اجماع هم به همین ادله برمی گردد. بعیده که ما یه اجماع تبعی در مسئله داشته باشیم. در یه مسئله که دو تا دلیل عقلی روشن در اون مسئله هست، نمی شود به اون اجماع اکتفا کرد، به اون اجماع را یک دلیل تعبدی خاص داره. ایشون فرمودن به این که تخصیص قرآن به خبر واحد ممکن است، اما نسخ قرآن به خبر واحد ممکن نیست، خلقش هم اجماع است. این اجماعی که ایشون استدلال کردن نشون می داد که یک امر تعبدی، در حالی که دو تا دلیل عقلی روشن در مسئله است. مجمعین یا حتما به این ادله عقلی استناد کردن یا اجماع اونها محتمل الاستناد است. اجماعی که محتمل الاستناد و محتمل المدرکی باشه دلیل تعبدی نیست. مهمترین دلیل این دلیل دوم است که سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی تو اون حاشیه‌شون بر کفایه اشاره کرده است. فرمودن اگر چنون چه خبر بخواهد قرآن را نسخ کند، یعنی باید مباین قرآن باشد. خب خبری که مباین قرآن است قبل از این که قرآن را نسخ کند خود ساقط است، چون خبری معتبر است که بر قرآن عرضه بشود و با او مباین نباشد. اگر ما بتوانیم با خبر واحد قرآن را نسخ کنیم، دیگر اون همه ادله قطعی که در مسئله هست که خبری که مخالف قرآن است تجربوه علی الجدار یا مما لم نقله یا زخرفون یا باطلون یا امثال ذلک در کار نبود. ما می توانستیم وسیله خبر واحد قرآن را نسخ کنیم. پس تخصیص قرآن به خبر واحد امری روا و غلایی، چون مخالفت خبر واحد با قرآن در عموم و خصوص اطلاق تقیید مخالفت نیست. نشانش آنه که خود آیات قرآن بعض و آمن بعض و خاص، بعضی مطلقاً بعضی مقید. خب اگر در خود آیات قرآن اطلاق و تقیید هست، آن مخاص هست، این را مخالفت تلقی نمی کنند. با اینکه خدا فرمود لوکان من عند غیر الله لوجد و فی اختلافا کثیرا، فرمود اگر این کتاب کتاب الهی نبود اختلاف فراوان داشت، و چون اختلاف ندارد در بینش اختلاف نیست، معلوم شد کتاب الله هست، در حالی که آن مخاص در قرآن فراوان است، مطلق و مقید در قرآن هست. معلوم می شود اختلاف عموم و خصوص، اختلاف اطلاق و تقیید را اغلا اختلاف نمی دونن، چون جمع اغلایی به جمع عرفی دارد. اما برخلاف نسخ، نسخ را یقینا اختلاف می دونن. اگر چنون چه خبری بخواهد قرآن را نسخ کند، دیگر اون معیار ارزش خبر را مود از دست بدین، در حالی که طبق روایات متواتره خبر وقتی معتبر است که مباینه با قرآن نباشد. بنابراین هر آیه از آیات الهی را خدای سبحان بخواهد حکمن یا موضوعن عوض کند، هم اعلم است هم اقدر، نه جا برای افتراض نه زمینه برای توقع. حال اینا توقع داشته باشند که هر روز خدای سبحان به وسیله پیغمبرش معجزات عوض کند. لذا در آیه بعدی که امروز تلاوت شد فرمود ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، شما هم دلتون بخواد روزانه پیغمبر برای شما معجزه بیاورد. گاهی کنار کعبه می نشینید میگوید ای کاش پیغمبر اینجا رو به عنوان دشت پهن قرار میداد که ما کشاورزی میکردیم، دستور میداد این کوها چند کیلومتر کناتر بروند، دستور میداد چشمه ها بجوشد، اینجا سرسبز بشه برای کشاورزی آماده بشه. وقتی کشاورزی کردید و محصولتون برداشتید، موقع ساختمان سازی باز تکه به دیوار کعبه میدید بگید ای کاش پیغمبر دستور میداد این کوها چند کیلومتر دورتر میومد که ما برای حمل و نقل مسائل ساختمانی زحمت میکشیدیم. مگر پیغمبر آمد که هر روز کوه کنار بره جلو بره؟ شما هر روز معجزه جدید طلب میکنید. اون معجزاتی را که خواستید پیغمبر برای شما آورد که شما اثر نکرد، گرچه قدرت خدا را محدود است. الم تعلم انه علی کل شیء قدیر، گرچه همه اشیا ملک خداست. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، ولی ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. روزانه توقع معجزه جدید داشته باشید. گاهی به پیغمبرتون بگید خدا را ما نشون بده ما ببینیم، گاهی میگوید به این که از این دریا بگذرید، از این سنگ آب بجوشد. هر معجزه‌ای که خواستید آوردن به شما نپذیرفتید. مثل این که در صدر اسلام یه عده مسلمان‌های بهانه‌جو بودن که خدای سبحان می‌فرماد که نکند کاری که بنی اسرائیل کردن شما همون کارو بخواید با پیغمبرتون بکنید. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، که فقط به فکر بهانه باشید. ولی این خطر را ما اعلام کنیم که و من یتبدل الکفر بالایمان فقط ذل سواء السبیل، ایمانتون را با بهانه جویی در طلب معجزات جدید تبدیل به کفر نکنید. والحمد لله رب العالمین.